السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم و العرض بعد ذلك دحاها. خب امروز روز 25 ماه ذی‌قعده و روز دهوالعرض، یکی از روزهای خدایی است. من مناسب میدونم به همین مناسبت عرایض رو تقدیم کنم. فرصت خوبی است برای گفتگو درباره این موضوع بسیار شیرین و از جهات خاطر انگیز، یعنی درباره زمین. چند جمله عرض کنیم. اینکه در اتصال به شبکه علم الهی از طریق ولی کامل ما با موضوعاتی آشنا میشیم که اگر نبود این ارتباط و اتصال و اگر نبود لطف حق و عطیه الهی، ما هرگز از چنین موضوعاتی با خبر نمیشدیم. یک فضل و لطف و باید خیلی قدر دونست. این عطا الهی است. ما با این موضوعات معمولا خیلی عادی روبرو میشیم. میگن روز دهوالعرض، خیلی خوب، انشالله که مبارک باشه. مثلا غافل از این که این یک عطاست، یک عطیه است، یک هدیه است از جانب حضرت حق که به دست ولی کامل به ما رسیده از طریق حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. این رمزگشایی انجام شده، به ما خبر دادند از یک اتفاق در گذشته های خیلی خیلی دور، منتها در یک چنین روزی با این خصوصیات، مثلا روز 25 ماه ذی‌قعده. خب این یک فرصت برای ما باید رو مغتنم شمرد. روز نزول رحمت الهی و فیض الهی و آغاز گسترش رحمت پروردگار متعال و گستردن سفره فیض و فضل و لطف حضرت حق برای انسان خیلی مغتنمه. انسان با خبر باشه، بهش خبر بده صادق مصدق که این مثلا در فلان قطعه از زمان رخ داده، و بعد تو میتونی در یک چنین روزی و یک چنین فرصتی، خلاصه انتظار رحمت الهی رو داشته باشی، میتونی از طریق این توجه فیض خواهی کنی، لطف خواهی کنی، کرم خواهی کنی، عنایت خواهی کنی. میتونی در یک چنین فرصتی به هدفهای بزرگ فکر کنی، میتونی موقعیت خودت رو بازخوانی کنی، میتونی به گذشته خودت فکر کنی، میتونی به آینده خودت فکر کنی، میتونی به گذشته زمین فکر کنی، به آیندهش فکر کنی. امروز روز تولد حیات و زندگی انسان در کره زمین هست، البته با اون تشریفات خاص. این یک عطیه الهی است و انسان باید شاکر باشه از اینکه چنین باب فیض و لطفی از رهگذر اتصال به وحی و بیت وحی و اتصال به انسان کامل که دروازه علم الهی است و پرده دار اسرار الهی است و خزانه دار گنجینه‌های الهی است، این امکان هست که ما به یک چنین خزانه اسراری راه پیدا کنیم و با خبر بشیم از این اسرار و رموز، که اگر نبود این باب فیض و فضل چنین راهی هم به روی ما باز نبود، چه کسی میدونست چنین داستانی هست و چه راهی ما داشتیم اساسا برای ورود به این خزانه اسرار. این نکته اول که باید انسان در چنین روزی و چنین مناسبتی از ره گذر گشودن این باب لطف الهی و علم الهی به روی ما و این عطیه الهی که به ما رسیده باید حال انسان حال شکر باشه. خب این شکرانه اون وقت اقتضاعات خودش رو داره، البته اولیاء کامل ما رو راهنمایی هم کردن، مثلا یکی این هست که در چنین روزی مثلا شما روزه بگیرید، خب اونایی که موفق شدن هنیان، یک روز خاصی است. این روزه داشتن در مثلا روز ده ذوالعرض همون گرفتن حالت شکر دیگه در برابر این نعمت بزرگ که زمین و مواهبش و در برابر این بازگویی اسرار الهی و با خبر شدن از پشت پرده و سر در آوردن از این بازی های پنهان. خب این مثلا روزه، یا فرض بفرمایید که برای چنین مناسبتی متنی رو به شما میدن، میگن این رو به عنوان دعا در یک چنین روزی بخونید. بازگاهی ممکنه ما تشریفاتی با مسئله برخورد کنیم، ولی اگر مواجهه ما یک مواجهه از سر فکرت و خرد و حکمت باشه، این مواجهه سطحی نخواهد بود، چون میدونیم در این متن که از ناحیه اولیاء کامل وارد شد اسراری هست، وقت مراجعه ما مراجعه سطحی نخواهد بود. خب شما مراجعه می فرمایید به این متن نورانی، اللهم داخل کعبه، این تعابیر عالی که از صدر ذیل این دعا ملاحظه میکنید، یک از اون روز خاص و از اون مناسبت یاد میکنه و از این قدرت نمایی پروردگار متعال و این به عنوان درخشش اسماء حسنای الهی به شما معرفی میکنه. دو، یادت میاد که تو از زمینی، به زودی به زمین بر میگردی، زیر طبقات این خاک محو میشی، گم میشی، خاک میشی، میپوسی، به این خاک ملحق میشی، یه روزهای سختی که در پیشه، روزهای تنهایی، نه زیر خروارها خاک که خود خاک میشی، یاد اون روزها و توقع کردن از حضرت حق برای امداد رسانی ویژه برای اون روز، اون روزی که نفس ما گسیخته میشه، اون روزی که ما وارد قبر میشیم، وارد این خاک میشیم، با اون روزی که زیر این طبقات خاک میپوسیم و به فراموشی سپرده میشیم، دیگه کسی از ما سراغی نمیگیره. این روزهای پیش روی ماست، یاد اون روزها و بعد کمک خواهی از ساحت کرم پروردگار متعال که در اون لحظات سخت ولی خودش رو به فریاد ما برسونه که امام الارض صاحب این زمینه، امین الله فی ارضه و فی خلقه. خب این هم یک فصله که بیشتر جنبه شخصی داره. اون روزی که عمل ما قطع میشه، اجل ما میرسه و ما وارد یک عالم دیگری میشه. توجه به اون، پیوستن دوباره ما به خاک و از این طریق ورود به عالم بعدی و ورود به برزخ تا امتدادش در حشر و نشر که بازگشت از این زمین و حیات مجدده و برخاستن از خاک. یه فصل دیگه هست، اون فصل دیگه عبارت هست از توجه به خود زمین و اونچه که درش رخ داده از فسادها، از ستمها، از ظلمها، از عهد شکنیها، از طغیانها، از خروج از پیمان بندگی. خب این هم توجه به اونچه که بر این زمین رفته و بعد خواستن از خداوند تبارک و تعالی برای اون رخداد بزرگ که ظهور ولی کامل، بازگشت زمین به اون وضعیت اصلی خودش در فلک بندگی ایران هست. ببینید چه یادهایی و چه یادآوریهایی در یک چنین مناسبتی اتفاق میفته. خب این رو دیگه نمیشه باش برخورد سطحی کرد. یعنی انسان خردمند در برابر یک چنین عطیه الهی مواجهش یک مواجهه عادی سطحی معمولی نیستش که اینو به دست میگیره، خلوت میکنه، متفکرانه، خردمندانه، ژرفندیشانه میشینه، هم وضع خودش رو با زمین میسنجه، هم وضع گذشته خودش رو، هم حال خودش رو، هم آینده خودش رو، هم وضعیت بشریت رو با زمین میسنجه، هم گذشته رو، هم امروز رو، هم آینده رو. آرزوهایی راجع به خودش داره برای وضع بهتر، اونها رو به زبان جاری میکنه. آرزوهایی برای زمین و سرنوشت زمین و آینده زمین و ساکنان زمین داره. توقع ظهور ولی کامل رو میکنه و حضور در اون روزهای بزرگ و حضور فعال در اون برنامه بزرگ و سهم خواستن برای خودش که در اون روز حضور داشته باشه در کنار امام الارض، حجت خدا باشه در ساختن اون روز بزرگ. اینا میشه روز دهم الارض. ولی تشریفات نیست که بگن آقا روز دهم الارض است و یه لابد مثلا روز خوبیه، شب روز خوبیه و یه حالا گاهی دعایی هم بکنیم و مثلا ردشیم. نه، اینه. اجازه بدید ما این جلسه خودمون رو تبدیل کنیم به یک تدبر جمعی درباره زمین. این خوبه دیگه. به نظر من یکی از اعمال روز دهم الارض همینه دیگه، همین تفکره، بازگشت به قرآنه، رجوع به وحیه و تماشای زمین از منظر خدای زمین. اولا این کلمه دهم الارض ریشه قرآنی داره که ورمود و الارض بعد ذالک دخاها اخرج منها ماءها و مرعاها متاعا لکم و لانعامکم. خب این نکته اول، یعنی زمین در یک مقطع خاصی در اون بالاخره طور آفرینش و دور آفرینش رسیده به اون نقطه ای که گسترده شده و این سفره رحمت الهی و فیض الهی در زمین آغاز شده گستردنش. تا مهیا بشه برای نزول اجلال خلیفه حق و برای استقرار انسان. اما نکته جالبی که به ما گفته شد در روایت مربوطه از امام هشتم، حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، عالم آل محمد صلوات و سلام علیه مجمعین، اون نکته که به ما خبر داده شد این هست که اولین نقطه در تهیئ زمین کعبه بود، یعنی اون نقطه‌ای که بالاخره آغاز گسترش زمین برای سکونت انسان هست، این نقطه کعبه است که در قرآن کریم هم هست که ان اول بیتن وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، تو این همین کعبه است، همین کعبه شناخته شده. این یادآوری به ما میگه که یعنی وقتی کنار هم قرار میگیره و بعد به ما میگن که در روز 25 ذی‌قعده یک چنین اتفاقی افتاده، این جلوه رحمت و فیض و فضل حق، اشاره است به اینکه زمین دارای شناسنامه بندگی است. زمین با مسجد آغاز شده، با اون خانه‌ای که متصل است به حضرت حق و دروازه است برای نزول رحمت و برکت الهی. یعنی در واقع میگه شناسنامه زمین خدایی است، الهی است. زمین هویت مسجدی داره کلش. این از اینجا آغاز شد. این نکته اول. نکته دوم اینه که خداوند تبارک و تعالی زمین رو به خودش نسبت میده. دو واژه در قرآن هست که دل میبره، مسئولیت آفرینه بسیار، یکی کلمه ارضی، یکی کلمه ارض الله، خیلی قشنگه. ارضی زمین من، نسبت میده به خودش پروردگار متعال. یکی نسبت صمیمانه است با یای نسبت که خیلی شیرین میکنه مسئله رو، صمیمی میکنه. زمین من. یکی هم کلمه ارض الله که نسبت میده زمین رو به اسم جلاله پروردگار متعال، که حکایت از تشریف، حکایت از تقدس، حکایت از عظمت، حکایت از شکوه و همثال اینها داره. این هم نکته بسیار شیرین و قابل ملاحظه است. البته در اون دو آیه حرف هایی میزنه خدای متعال با انسان ها که اونها مطالب دقیقی است که در جای خودش باز چه بسا برسیم و عرض کنیم. ولی خود این نسبت، ما بگیم این شناسنامه زمینه، زمین اینقدر مقدسه. این میدونید در قرآن کریم راجب آسمان گفته نشد، راجب سماوات گفته نشد. نه سماوات الله داریم، نه سماع الله داریم، نه سمایی داریم، اگرچه در روایات داریم. در بعضی از احادیث قدسی کلمه سماع رو هم خدای متعال به خودش نسبت میده، ولی درباره زمین این نص کلام الهی است. این نسبت ارض الله خیلی سنگینه. الله اکبر. این نسبت رو ببینید، ارض الله. و از این شیرین تر کلمه اراضی، بله، زمین من. این نسبت حکایت از تشریفه، حکایت از قداسته، حکایت از اون مأموریت های ویژه‌ای است که برای این نقطه مکانی لحاظ شده و حکایت از اسرار درونیه و ملکوتی زمینه، همون ملکوتی که در جای خودش بردتون رسیده و میرسه که خداوند تبارک و تعالی توقع داره که شما به اون ملکوت راه پیدا بکنید. بنده توقع داره که شما با ژرف‌اندیشی از این ظاهر بگذرید و اون باطن رو هم ملاحظه کنید، مشاهده کنید. بعد نکته دیگر این که خداوند تبارک و تعالی زمین رو در کنار آسمان ها مطرح میکنه بل استقلال، با اینکه زمین ظاهرا جزء کوچکی است از اون مجموعه فراخ و بزرگی که ازش تعبیر به سماوات میشه. خب سماوات اون پهنه هستیه که خیلی معنای گسترده و بسیار وسیع و تو در تو و مطبق و عجیبی داره. و زمین الارض این میاد در کنار سماوات دو قرآن قرار میگیره. این خود ترکیب خیلی ترکیب بدی و عجیبیه و باز حکایت از برگزیدگی زمین از بین کرات، اینکه خدا متعال اینجا رو انتخاب کرده. و الا ببینید چه خبره تو این منظومه های کیهانی و در این کهکشان ها، اون چه که حالا بشر یه اطلاعات بسیار اولیه ازش پیدا کرده تو اون بخش هایی که هنوز هیچ اطلاعی ازش پیدا نکرده، اما این زمین در اون مجموعه دیده میشه، در کنار اونها قرار میگیره، برجسته سازی میشه و متفرده به ذکر میشه. این هم نکته جالب دیگریست. سماوات والارض، والارض یعنی این زمین خودش مستقل به ذکر میشه در کنار اون مجموعه، اگرچه این به خاطر نسبت ویژه‌ای که زمین با انسان داره، در دسترسشه، با او انس داره، از او برخواسته، به او برمیگرده، این هم دلیلی هست برای تخصیص به ذکر، ولی فراتر از اینه. چنان که در روایاتی داریم که برگزیده خدای متعال از بین کرات زمینه، خدای متعال انتخاب کرده، لذا میشه ارض الله، لذا میشه ارضی و اون انتصاب داده میشه. این هم حکایتی است از این برگزیدگی. پس این هم یک نکته است که قابل توجه در نظم آیات کریمه قرآنی، تفرد به ذکر و تخصیص به ذکر زمین که یک کره سیاره کوچکی است از یک منظومه‌ای به نام منظومه شمسی که او باز منظومه کوچکی است از یک کهکشان بزرگی که حالا ما اون رو به عنوان به اصطلاح این کهکشان راه شیری میلکی وی میشناسن، که حقیقتاً چیز با عظمت و با شکوهیه و خیره کننده و هوش میبره از سر انسان، هم تماشای ظاهریش تا چه برسه به اون چه که درش هست. خب اینا اونجا دیگه اصلا دیده نمیشه. زمین اصلا دیگه دیده نمیشه. شما وارد، یعنی دو قدم اون طرفتر در وضعیت کیهانی بشید دیگه اصلا زمین قابل شناسایی نیست، انقدر کوچک در مقیاس هاست، تا چه برسه در نسبتش با سایر کهکشان ها و مناطقی که در این عالم هست. تازه چجوری میشه این رو دیگه پیداش کرد؟ ولی خدای متعال این نقطه رو برجسته میکنه، بزرگش میکنه، مطرحش میکنه، به رخ همه آسمان ها و همه کرات دیگه میکشه، او رو در تشریف خاصی با خودش قرار میده. این برگزیده است، این لسان قرآن کریمه که هر جا میبینید، میبینید اگرچه جداگانه زمین هم دربارش گفتگو شده، ولی در نوع موارد زمین در کنار سماوات و همون معنای فراگیرش قرار میگیره و بالاخره دائم به این شکل به ما یادآوری میشه. نکته بعدی این که قرآن کریم زمین رو در کنار همه موجودات دیگر و کرات دیگر و آسمان ها، این رو در واقع ملک خداوند و ملک خداوند و از آن حق معرفی میکنه و فرمان بردار حضرت حق. این هم نکته دیگری است. و خدای متعال جلوه های از اسماء خودش رو با زمین معرفی میکنه، مثل خالق، مثل فاطر، مثل بدیع، مثل رب. اینا هست. مثلا فاطر و سماوات و الارض، تعبیر بسیار که فاطر از اسماء الهی است. یا مثلا بدیع و سماوات و الارض، نام مبارک بدیع. یا خلق السماوات و الارض خالق. یا ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام. از این قبیل موارد که خوب در قرآن کریم فراوان هست. این هم نکته دیگری. زمین در کنار آسمان ها هوشمند، هوشیار، زنده، فهیم، ذاکر، مطیع، فرمان بردار، مسبح معرفی میشه. این تصریح شد که همون زمین تسبیح گوی حضرت حق. هم زمین، هم آسمان ها، هم هرچه که درش هست، این خصوصیت رو دارن که تسبیح گوی حقن. یعنی اینا ذاکرن، زندند، هوشمندند، هوشیارند. این هم نکته ایست که باز در کلام الهی درباره زمین در کنار آسمان ها بهش تصریح شد. در اون کریمه نورانی فرمود ما به زمین و آسمان ها گفتیم که میایید یا بیاریمتون، گفتن نه خودمون میاییم. قالتا اتینا طائعین، خودمون میاییم. یعنی میخواد این لطیفه ظریفه رو به ما معرفی کنه که این زمین و آسمان در فرمان برداری حضرت حق شتابانن، خودشون داوطلبن، اینجوریان، نه به اکراه و اجبار، بلکه قالتا اتینا طائعین، اینجوری گفتن ما میایم، توان میایم، از سر رغبت میایم و ما در اختیاریم. اینجوری اینا تعابیر بسیار ظریفی است که وقتی درش فکر میکنید حکایت ها درش هست. اینجور نیاز به تدبر داره. نکته دیگه اینه که خداوند تبارک و تعالی به اوصافی زمین رو در نسبت با انسان معرفی میکنه با تعابیری، که این تعابیر هر کدام باز حکایت های خاص خودش رو داره. مثلا تعابیری از این قبیل، مهد. مهد یه تعبیرش، ثبات تعبیر دیگه. حکایت از مهد، اون خوابگاه، آرامگاه، رامشگاه، از منظر شریفتون گاهواره، اینجوری ها تعبیر میشه ازش. مثلا ثبات با سین، باز به معنی همون آرام خانه. یه وقت خدمتتون گفتم، بودم همین جایی که الان شما نشستید 40 نوع حرکت همزمان داره اتفاق میفته و تو هیچ کدومو درک نمیکنی و در کمال آرامشی. همزمان حداقل 40 نوع حرکت داره اتفاق میفته. این کره خاکی در خدمتتون عرض کنم، حرکت وضعیش، در حرکت انتقالیش، در حرکت پوسته زمین، فراز و فرودش، در رقص محوریش، در فراز و فرودش، در فلک و در مسیر، بالا و فراز و نشیبی که داره و امزاین. ولی خب من و شما هیچ کدوم درک نمی کنیم. یه وقت که یه ذره زیر پامون بلرزه بدبخت میشه، بند دلمون پاره میشه. بعد کلمه مستقر تعبیر زیبای دیگریست که برای زمین شده. تعبیر متاع، متاع بهره، مرکز بهره ها، راه. بله، همین زمین برای ما راه، سبولن، اونم سبولن فجاجا، اون تعبیر بسیار زیبایی که در کلام الهی هست. خب نکته بعدی اینه که این زمین با این خصوصیات مهیا شده برای انسان، برای انسان. اینجا خدای متعال از تعابیر سخره استفاده میکنه، تسخیر کرده، رامش کرده، آرامش کرده، مهیاش کرده، تسلیمش کرده و فایدمندش کرده و سودمندش کرده و سودرسانش کرده برای شما، برای انسان. و قرنها قبل از آمدن انسان و قبل از آفرینش آدم این اینجا رو براش آماده کرده. حالا ببینید انسان پیش خدای متعال چه مقامی و چه جایگاهی داره. قرنها، میلیونها سال، بلکه میلیاردها سال قبل از آفرینش آدم، خدای متعال این کره رو، کره خاکی رو براش مهیا کرده. خیلی دقیقه ها. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. این مگه قرنها، میلیونها سال قبل این خاک، این زمین در اون گردونه آتشین خودش چرخیده و چه شده و چه شده و فی ستت ایام، شش دوره در دورهای خاص، هر کدام میلیونها سال، تا این تهیؤ پیدا کنه، آرام بشه، رام بشه، زیباسازی بشه، خوشگل سازی بشه. که میدونید حقیقتاً تا اینجایی که شناخته شده است، یکی از زیباترین پدیده های عالم این زمینه در نسبت با سایر کرات. تماشایی واقعا. حالا عکس هایی که از کره ماه گرفتن از زمین ببینید چقدر خوشگله. این ترکیب رنگ ها و اون ترتیب خاصی که داره چقدر زیباست. حالا این که نگاه از دور، همین نگاه از نزدیکش، تا این آماده بشه از هر جهت برای پذیرایی از انسان. عجب. اون وقت امام علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام با معرفی دهو الارض در واقع ما رو میبره در تاریخ زمین به اون روز، به یکی از اون روزها، به یکی از اون دوره ها که در اون دوره کعبه نقطه آغازی میشه برای مسکون شدن زمین و آغاز این گستردن سفره فیض و فرش شدن زمین برای استقرار انسان. اینه ما رو میبره به اون روز، به اون مقطع. به هر حال اینجا خدای متعال این تعابیر رو داره. میخواستم بگم ببینید این انسان اون وقت چقدر پیش خدای متعال کریمه و عزیز کرده خداست، که این مقدمات رو همه رو آماده میکنه برای اینکه این بخواد اینا رو نمیفهمیم که زندگی بد میکنیم و همه چیز رو خراب میکنیم. عذرخواهی میکنم، زبانم بسته است که حرفای بدتری بزنم. چه میکنیم؟ اینا رو نمیفهمیم، اینا رو فکر نمیکنیم که چه کرده حضرت حق، چه کرده با ما و چه کرده برای ما. معلوم بود که اون وقت اون پدیده ویژه عالم هستی بناست از همین خاک درست بشه، از همینجا سر بزنه، در همینجا زندگی کنه، به همین خاک برگرده، در اون دور و در اون طور، در اون چرخه. سامش فقط همین چیزها رو بفهمه روز دهول عرض آخه. یه فرصتی بذاره این چیزا فکر بکنه، حداقل یه تفکری، یه تدبری، یه تحملی. بله، حالا امروز ما دور هم جمع شدیم اینجا. از اتفاق تقویم دیروز نوشته بوده ولی نظر دقیق تر اینه که امروزه دیگه، و درست هم میگن. این که من عرض میکنم درست میگن چون من خودم ماه شب 14 رو دیدم، به نظر دقیق ماه شب 14 نبود، یعنی به حسب این تقویم کسری داشت. نمیدونم شما چقدر تماشا میکنید ولی این رو باید دید. خدای متعال از ما توقع داره ببینیم. انسان مؤمن آسمان گرده، نه وب گرد. بیچارمون کردن. بله، انسان مؤمن سرش به آسمان هاست، نه سر به زیر توی این فضاهای بی ربط و بی خاصیت. بله، قرض این برای خود ما معلوم شد. این امروزه، روز تحول عرض. حالا فارغ از آنچه که میگویند و شنیده اید و مثلا مطرح شد، برای خود منم این شناخته شد که اینجوری هست در هر صورت. خب پد فرمود خطاب به ماست دیگه، این تعبیر اون وقت چقدر شیرینه. فرمود حالا من اینو براتون آماده کردم، این زمین رو. با همه این شیفتیهاش آماده کردم تا چه اتفاقی بیفته. فرمود ان اراضی واسعه فایای فعبدون، بر بندگی که زندگی کنید به رنگ بندگی، به هدف بندگی، با معنای بندگی زندگی کنید. اون وقت اون میشه زندگی، اون میشه حیات طیبه اونه. و الا کسی اگر وارد یک چنین عالمی نشد که اصلا زندگی نکرد. اون که خب همین کاریست که حیوانات و الاغ و گاو و سگ و دیگران هم دارن دیگه، چیزی ازش در نمیاد. زندگی با معنای بندگی، با هدف بندگی، به رنگ بندگی، به رنگ خدا که سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون، به رنگ فطرت که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اینه. تو همین آیات هم اونجایی که کلمه ارض الله رو به رخ کشید و این نسبت تشریفی رو داد، اونجا به کسانی که بهانه‌ای تو ذهنشون هست، سرمون شلوغ، اطرافمون اینجوریه، تو تهران که نمیشه، مثلا آقا میگه خب پاشو را بیفت برو. کی گفته اینجا؟ علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا فراخ نیست؟ اینجا نشد، جای دیگه راه بیفت. فتحاج روفی ها، فردا نمیتونی به وقتی در برابر اون سوال قرار گرفتی که چرا رسم بندگی رو به جا نیوردی بگی که آقا نمیشد، من تو فلان شهر بودم، فلان موقعیت بودم. خب راه میفتدی میرفتی جای دیگه. یه نوع زبان سرزنش هم هست، ولی خب ارض الله اینجا گفته شد. الم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ فلانجا بودم گرفتار گناه شدم، خب غلط کردی، میرفتی یه جایی که گرفتار نشی. نمیتونی بگی من چون فلانجا بودم اینجور شدم. فلانجا غفلت کرده بود، خب میرفتی یه جایی که امکان ذکر برات فراهم بشه. این حالا قرار تعبیر اینجا آمده که اینم جالبه. خداوند تبارک و تعالی اونجایی که میفرماد من زمین رو برای شما آماده کردم، این آماده سازی زمین برای نه فقط شکوفا شدن هسته جسم شماست، که همه چیز آماده است تا این دانه انسان سر بر بیاره. امروز شما نگاه میکنید این میلیارد ها آدم، از جمله این چند نفری که الان تو جلسه اون همه از تو این خاک در اومده دیگه، منها خلقناکم دیگه، همه از تو این خاک در اومده. اون تا تدریجی بر اساس یک سیر تکوینی که این خودشو نشون نمیده. اگر این سرعت، دیدید گاهی توی این تصویر سازی ها سرعت میدن به اتفاقات، اگر اون سرعت واحدش داده بشه که میره زیل کن، فارغ میشه از زمان، که فرمود کن فیکون، خب اون خارج زمانه دیگه، عالم امره. عالم امر تجلی وقتی میکنه در عالم خلق تدریج پیدا میکنه، در تدریج خب خیلی این صحنه ها دیگه دیده نمیشه، هر کدوم یک جلوه ای داره، ولی در اون کن امریش اینه دیگه، کن فیکون، لحظه است. شما حساب کنید وقتی این سرعت بدن جلوی چشممون و خارجش کنن از گردونه زمان معهود شناخته شده، یه دفعه مثلا جناب عالی معلوم میشه که چجوری از دل خاک برخواستی و در اومدی اینجور. بعد هم معلوم میشه چجوری به خاک بر میگردی، که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر. اون از همین خاک درتون رو بردیم، به همین خاک برتون میگردونیم و دوباره از همین خاک هم محشورتون میکنیم. این سه مرحله، عجب. سه تا سلام اگر کسی بهش برسه خوشبخت شده. سه تا سلام. سلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. اگر سلامت باشه پایه خلقتی شما، ژنتیک و ریشه و اساس و ولادت سالم باشه، اگه بتونی سالم بمیری یوم اموتو و اگه بتونی سالم محشور بشی. اگر کسی به اون سلم و سلام و سلامت در این سه مرحله اساسی برسه خوشبخت. بعد یه جام فرمود و سلام علیه درباره حضرت یحیی. بعد بعضی از مفسرین میاد ببینیم کدوم بالاتر این نوع سلام، اون که گفت علیه یا علیه، یا یوم ولده درباره او اینجوری آمد دیگه. خب این زمین نه فقط محیط طلوع بذر جسم شماست که خود از آیات الهی است، بلکه فرمود همین زمین محیط طلوع بذر جان شماست، که زمینی الحدوثه، اگرچه سمایی البقا و روحانی البقاست، اما از همینجا سر زده، سر میزنه. این نه فقط برای طلوع جسم شماست که بله طلوع کردید ماشاءالله درآمدید برآمدید برافراشته شدید بزرگ شدید قامت کشیدید برای طلوع جان شما هم هست و خرد شما و انسانیت شما و هسته انسانی وجود شماست اونم باید سر بزنه و حالا باید ببینیم اون سر زده یا نزده اون یه سوال است و ببینیم اون چی شد اون همچنان هسته باقی مونده یا نه اونم همزمان اتفاقی براش افتاده شکوفا شده به بار نشسته مثل همین جسمتون که انقدر خوشگل صورکم فاحسن صورکم بله برای اینکه اون اتفاق بیفته خداوند تبارک و تعالی زمین رو نمایشگاه بزرگ آیات خودش و نشانهای خودش قرار داد تا سیر در آیات برای شما میسر بشه اون وقت این تعابیر واقعا چقدر تکان دهنده است فرمود و فی الارض آیات للموقنین روی زمین ما چقدر نشانه ها گذاشتیم برای اونهایی که اهل یقینن یا اونهایی که در جستجوی یقینن و میخوان شهود کنن که اوست حق و هرچی غیر از اوست باطله چون همون سنوری هم ما درست کردیم ما چیزی کم نگذاشتیم سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم جالبه تو اون آیه قبلی هم فرمود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم نه و فی انفسکم افلا تبصرون اینجا رو فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اینه این این تبینه مهمه تا این درک بکنه که الله نور السماوات و الارض اون نور رو بهش بتونه برسه و مشاهده کنه و تماشا کنه و اون این برای شما مهیا شد در زمین در هر گوشه ای از این زمین که شما چشم بگردونید نشانه است که من نشانه هاست و آیات آیاتون این تکثیرش و تکثرش و تنوعش و گونگونیش و شدنش و سیرورتش و تحولاتش و تبدیل و تبدلش اینا همه هست یادتون یه وقت گفتم اینجا چشم حسینی میخواد برای این تماشا که فرمون من رسیدم حسین علیه السلام فرمون علم تو از چی؟ از این تنوع، از این دگرگونی، از این تکثر آیات، از اینجا من که ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء خواستی در هر چیزی خودت رو به من نشون بدی حتی لا اجهلک فی شیء اون نگرش حسینی اینو میخواد دیگه اون با اون چشم باید نگاه کنید حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید خیلی خوب این هم یک نکته است البته در این زمینه خیلی متنوع آیاتش از جمله اون آیات مشهور ان فی خلق السماوات و الارض همونه دیگه و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب وقت این کلمه یه اولی الالباب اینجا دو جنبه ایه یک لأولی الالباب در مقام استعداد لأولی الالباب در مقام فعلیت در مقام استعداد همین تنوع آیاته که اون لب رو و عقل رو شکوفا میکنه در مقام فعلیت هم اون وقت وقتی عقل شکوفا شد تازه میبینی خدای متعال چه کرده. یعنی تو هر تماشا سرمست میشی و جامی میگیری، به هر چیزی که نگاه میکنی جام معرفت میگیری. این مهمه. دلی که از معرفت نور و صفا دید، بر چیزی که دید اول خدا دید. اونو اول میبینه، اول اینو برداشت میکنه، ملاحظه برمونه، اول خدا دید. این همون روش علویه دیگه، عرفان علوی اینه دیگه. فهمید که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این همون نور السماوات و الارض رو میبینه. به ما هم توصیه شد که شما در جستجوی تماشای نور خدا باشید، که اینجوری به ما گفتن دیگه. به اون عجب شما ندیدی؟ ندیدی شما؟ پس چی رو دیدی؟ اون چشم خر و گاو و نمیدونم سگ و چه که مهم نیست که تو، مگه اون چشم دیگرت باز نشد که با او ببینی؟ اگه با او ببینی خدا میبینی، والا چشم حیوانات که همین رو میبینه که زارن همین رنگ ها و همین صحنه ها و همین هست دیگه. این که هنر نیست. گفت چشمی دیگر بده که تماشا کنم تو را. این دیده نیست لایق دیدار روی تو. بعد این که حبلی قلبن یدنیه من که شوقو و نظرن یقربه من که حقو و لسانن یرفع الی که صدقو. خب پس این لب انسان و عقلش و هستش و حقیقتش در این مواجهه با آیات الهی است که تغذیه میشه و شکوفا میشه و طلوع میکنه و سر میزنه. اینجاست که شکوفا میشه. من گاهی از این خطابها که دارم، خطابها به خودم هم شما نیست، شما حفظ و بهره دارید دیگه، گاهی حاشیه هست، تندی هست، اینا حدیث نفسه، من دارم با خودم حرف میزنم، اونجا کسی به دلش نگیره، شما موفقید انشاءالله. بله. خب این مجموعه فرمود حالا برای شماست. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم هم رزقا لجسمكم هم رزقا لجانكم و روحكم. این دیگه رزق برای انسانه که انقدر تنوع پیدا میکنه. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. همون هر چه که اینجاست برای شماست، هر چه که هست. حتی میدونید سماء زمین، یعنی سماء از منظر ناظر زمینی، لکومه برای تماشای شما، برای سیر شما، اونم از همین از منظر ناظر زمینیه که این شکوه و زیبایی و تماشای عجیب و داره، این ترکیب ماه و ستاره و نمیدونم نجوم و درخشش و این ترکیب های بدی بود، از منظر ناظر زمینیه دیگه. تو ولی از اینجا که خارج بشی دیگه این ترکیب نیست، که ترکیب دیگه است. اینم باز زمینه، یعنی سماعش هم سقف زمینه، سقف مرفوعه. بعد میفهمید به نسبت شما که در زمینید سقفه، سقفه این بالای سر شماست به اعتبار ناظر زمینیه، چون تو روی زمینی این تصویر برای تو آراسته شده، زینت داده شد. زینت از این مقامه، از مقامه که تو ساکن زمینی، ولی تو از این زمین که خارج بشی اینجوری هست، ولی اینجوری نیست دیگه. این ترکیب شمس و قمر و روز و شب و آراستگی آسمان و زینت داده شده فرمود آسمان برای شما، باز از منظر ناظر زمینه، چون تو ساکن زمینی اینجوریه برای شما. تا برسه به اون چه که روی خود زمین هستیه، از کوه و دریا و صحرا و درخت و نمیدونم کویر و دیگه گلها و هر چه که خلق کرده حضرت خدا حق، از حیوانات و هر چه که آفرید، از جنبندگان و فرمود همه رو من برای شما قرار دادم. بعد خب از این کلمه لکم رو میخواستم حواست باشه، هم لکم، این کم دقیقه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم این کم هم جسم شماست که کلو به ما فی الارض حلالا طیبا، هم کم مغز شما، جان شما، خرد شما و حتی قلب شماست. بله اونام برای اونام هست، اونام باید فهم داشته باشن. منتها خب گفتش که ما فعلا این اولی رو بیشتر گرفتیم، اونم تازه به بخشیش اکتفا کردن، عمدتا اون به اولی هست، بقیهش رو وانهادیم. ولی سهم ما، سهم عقل ما از زمین خدا چیه؟ چیه؟ چقدر برداشت کردی از این همه آیات؟ سهم جان تو از زمین خدا چیه؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کجا هستن اونایی که به من و شما بگن ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم؟ بله تو بی خبری از اون شرب مدام ما، تو چه میفهمی چه خبر به ما میگن؟ شما کلو ورت او، برید بچرید خوش باشید. بله نشته جالبی که در قرآن کریم راجع به زمین هست، این مسئولیت ما و مأموریت ما هم راجع به خود زمینه، که در این بخش تعبیر خیلی تعبیر شوق‌انگیز و حیرت‌انگیزیه که جا داره ده‌ها مجلس دربارش گفتگو بشه و تأمل بشه و تدبر بشه راجع به مأموریت انسان. در محور مأموریت انسان، تعبیری که خدای متعال در قرآن کریم استفاده کرده تعبیر خلافته. الله اکبر و العظمت لله، الله اکبر و العظمت لله، خیلی بزرگه. انی که کشید به رخ فرشتگان، اینجوری بود دیگه، این قول ربک از قول ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، این جانشین منه. این خلیفه خیلی کلمه عجیبیه، خیلی عجیب. خب بعدها معلوم شد که این اختصاص به آدم ابوالبشر نداشت، اون نماده تعبیر خلائف هم در قرآن کریم آمد که بگه این برای همه شماست، برای بنی آدم هم هست، این منحصر در پدر نیست، بلکه از پدر به بچه ها هم به ارث میرسه. جعلکم خلائف، اگر اونجا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، بعد برای اینکه تو شیطان ذهن تو منصرف نکنه که این فقط مال پدر بود، به شما گفت نه این خلائف فی الارض، این برای همه شماست، برای بنی آدم هم هست، نه فقط برای آدم. این سمت خلافته، خیلی چیز عجیبیه. سمت خلافت در تعبیر استعمار در قرآن کریم خودشو نشان داده که واستعمرکم فیها، شما خلیفه اید، مأموریت دارید، مأموریت شما عمران زمینه، این زمین رو باید عمران آباد کنید، بعد آبادش کنید. و بشریت پیوسته خراب کرده، به جای آباد کردن. این آبادگری به خلافت حضرت حق هم آبادگری ظاهر زمینه که بخشش در حفاظت محیط زیسته و اون چه که خدای متعال خلق کرده، بعد در ترکیب اینها با قدرت علم، منتها مواجهه عادلانه و منصفانه در بهره برداری ها فلل لکم، بیایید خردتون رو به کار بگیرید. پس یک بخشش آبادگری ظاهریه، یک بخشم آبادگری باطنیه. آبادی ظاهر زمین به علم و قدرت و آبادی باطن زمین به عبادت با بندگی، با بندگی. این دو به خلافت از انسان خواسته شد. و استعمرکم فیها، انسان بشه مظهر علم الهی مواجه بشه با زمین، بشه مظهر قدرت الهی مواجه بشه با زمین، خلافت دیگه، بشه مظهر نام مقدس بدیع مواجه بشه با زمین، بشه مظهر نام مقدس فاطر مواجه بشه با زمین. اینه دیگه، مظهریت پیدا کنه و خلافته. بله. و البته بشه مظهر نام الرحمن و مواجه بشه با زمین. بله. این هم یک نکته و بحث رو اجازه بدید جمع کنیم با دو سه نکته. در این قصه واستعمرکم که عمران زمین به انسان سپرده شده و قابل تأمله، یه نکته ظریفی هست، اگه آمادگی شد دارید اون نکته ظریف رو بهتون عرض کنم. صلواتی بفرست صلی الله علیه. خدای متعال، صلوات علم آمادگی بود یا نه صلواته؟ صلوات همیشه خوبه. الله علی محمد و آل محمد. اون چه عرض میکنیم لطیفه است، بس دقیق و شیرین. ببینید مبدأ شکلگیری زمین مسجده، نماد بندگی است. ده بول عرض این رو به ما گفت در مناسبت دهول عرض. امام هشتم علیه السلام فرمودند که این زمین از کعبه آغاز شد. نص کلام الهی هم فرمود ان اول بیت وضع للناس. حضرت حق هم فرمود ان بیوتی فی الارض المساجد. این هست. زمین با مسجد تعریف میشه. آغاز آبادانی زمین به معنای اون آبادی و عمرانی که انسان بتونه درش سکونت کنه از خانه خداست. عمران و آبادانی و ساخت و تجهیز و نگهداری و تطهیر خانه خدا هم به خلافت به انسان سپرده شد، انسان مؤمن و برگزیده. فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. وظیفه عمران، عمران مسجد هم به انسان سپرده شد. این دو رو که کنار هم قرار میدید، حاصل جمعش در بیان مختصر این میشه که آبادانی معنوی زمین که گفتیم با بندگی میسر میشه، به آبادی خانه های خداست که به خلافت به انسان مؤمن سپرده شد. که اگر این مکان ها آباد باشند، زمین از نظر باطنی هم آباد میشه. اونجا که فهموند و من از لمن من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها، دیگه زشت‌ترین کار روی زمین اینه که یه کسی مسجد رو خراب کنه. درست نقطه مقابل اون مأموریتی است که برای انسان در صورت تکامل یافتش که انسان مؤمن باشه تعریف شده. این هم اون نکته بود که خواستیم عرض کنیم. و زمین آباد نمیشه مگر با امام، که به اشرقت الارض به نور ربها، فمود رب الارض ای امام الارض، به نور ربها آبادانیش با امامه، با محوریت امامه. لذا به من و شما هم گفتن حتی مسجد در اون فرد متفرد خودش وقتی جماعتی جمع شدن هنوز آباد نشد، نماز خوندن هنوز آباد نشد، امام که آمد آباد میشه. جماعت با امام وقتی تعریف شد مسجد آباد میشه، یا نقطه آغاز آبادانیشه. در فهمیدید اون دیگه. خب اما اون دو سه جمله پایانی این هاست. یکی اینه که فرمود اگر شما رسم بندگی پیشه کنید که با کلمه تقوا معرفی میشه، هم این زمین که زیر پای شماست برکات خودش رو بر شما آشکار میکنه، هم آسمانی که شما رو در بر گرفته برکاتش رو بر شما نازل میکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این قاعدش، برکات زمین و آسمان هنوز برای شما آشکار نشد، اون چه که دیدید هنوز یک گوشه ایه. برکات زمین و آسمان با تقواست که از اینجا خارج میشه و از اونجا نازل میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. حتی فرمود نقطه مقابلش فساده، فساده در زمینه که برکت میبره و نکبت میاره. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. فرمود شما با دست خودتون در برکت رو و برکات رو به روی خودتون میبندید. میدونید کلمه برکات فقط یک جا در قرآن کریم آمده، تو این فقط تو این آیه یک جاست، یک بار. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این فتح برکات کلیدش تقواست. تقوا مال انسان آباده، اون وقت میتونه زمین رو آباد کنه. نقطه مقابلش فساده. فساد همونی که فرشته ها گفتن میترسیم، گفتن از این خدای اینو خلیفه گذاشتی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. کجاشو دیدید؟ باشید تا ببینید. خب سوال، آیا خدای متعال زمین رو برای خراب شدن به دست این انسان سپرد به امانت برای خرابکاری؟ خب این که با حکمت جور در نمیاد که. خب زمین رو داد که این آباد کنه، ولی این که همش داره خراب میکنه. تا حالا هرچی نگاه میکنیم عمدتاً خراب کردن، آبادگران رو کشتند، رسولان رو سخت گرفتن برشون. این ماجراهاییست که درباره انبیاء الهی گفته شد، هر کس پرچم آبادگری به دستش گرفت با او چه رفتاری کردن؟ اینجوری بود دیگه. بیشتر سابقه زمین و حضور انسان در زمین قصه فساده و حکایت فساده تا حکایت صلاح و آبادانی. هرچه به ما گزارش شد که از خرابی گزارش شد، از ظلم و ستم و فساد و فحشا و شرک، و همش هم به شرک برمیگرد. خب از اینا که گزارش شد، خب از دل همین تحلیل این جمله فارغ از بشارت‌های الهی به دست میاد که نه، حتما این زمین باید یک روز آبادی رو در فرجام خودش داشته باشه. منتها اون فرجام برجام میخواد. یعنی برجام به همین معنای برنامه جامع اقدام، اقدام مشترک، تعاون کلی میخواد. بله، تا اون اتفاق، یعنی اون فرجام، فرجام خجسته برسه. از دل خود قصه زمین این بشارت بیرون میاد. در اون نگرش ارضی و ارض الله و این نجائلون فل ارضه، از اینا به دست میاد که زمین باید یه روز خوشی داشته باشه حتما. اگه نداشته باشه چی میشه؟ میفهمید اگه نداشته باشه تمام این جریان آفرینش میره روی معنای عبث و بیهودگی، چون به مقصد نمیرسه، نرسیده تا به حال که نرسیده، پس حتما یه روزی هست که میرسه. اون روز همون بشارت پایان خوش زمین هست که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض، همین زمین، همینجا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اونا میان و آبادگری میکنن، عباد صالح. بله، و زیباترش هم اون آیه بخونید آیهشو، آیه وعده است در سوره مبارکه نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني زمین در تاریخ پیش روی خودش، در آینده خودش روزی رو داره که دیگه شرک درش نیست. يعبدونني لا يشركون، یعنی حق این ارضی و ارض الله اونجا ادا میشه انشاءالله. خیلی خوب، این بشارت خوبیه برای همه. البته قرآن کریم برای بعد از او هم به ما یه خبر دیگه داده دیگه. اون روز خواهد رسید، لطول الله، پیغمبر اکرم فرمودن ذالک الیوم، اگر یه روز بیشتر از عمر زمین نمونده باشه فرمود لطول الله ذالک الیوم، تا بیاد اون کسی که باید بیاد که به اشرقت الارض و به نور ربها، اون روشنایی، اون صبح، اون فجر و زوها، بله اون روز که اون خورشید برسه به وسط آسمان، اون خواهد آمد که انشالله درخشش نور خدای متعال هست در افق شخصیت حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله. بعد اون روز انهم یرونه بعیدا، فرمود و نراه قریبا، انشاءالله نزدیک انشاءالله. فجرش هم که آغاز شده، سپیدش هم که داره خود نمایی میکنه، دیگه میبینید بشارت ها و اشارات و بشارات و ادام که واضحه. اون روز که برسه بعدش فرمود زلزلت الارض و زلزال ها، بله، و اخرجت الارض و اثقال ها، و قال الانسان مالها. در روایت داره که اونجا امام علیه السلام با پای مبارکشون به زمین میزنن، چه خبرته؟ و آروم شو اون صاحبشه دیگه، یه آرام بگیر. ماله ها یا اومدن تو حدف و اخبار ها، یا حرف بزن، زمین به حرف میاد، بله، و میگه اون چیزایی رو که باید بگه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق این تأملات و تدبر و این نگاه قرآنی رو کرامت کنه در این روز مهم و عزیز انشاءالله. چند تا دعای تکمیلی هم داشته باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین هانمین به محمد و آله اجمعین. پروردگارا جان دادن رو بر ما آسان کن، حق این روز عزیز. در خاک رفتن رو بر ما آسان کن، قبر رو بر ما توسعه بده، بیت سلامت برای ما قرار بده. اون روزی که میپوسیم و خاک میشیم و تنها میشیم و بیخبر میشیم و گم میشیم در دل این زمین، اون روز رو به عنایتت، به فضلت و کرمت و به انس خودت و به لطف ولی خودت، روز خوش ما و سلام ما و سلامت ما و امن ما قرار بده. روز خروج ما رو از زمین روز خوش ما قرار بده. اون روز رو به لطفت بر ما آسان کن. اون روز رو روز امن ما قرار بده، روز رسوایی ما قرار نده. ایام زندگی ما رو در این دنیا ایام حق گذاری خلافت خودت قرار بده. به ما سهمی از خلافت خودت در زمین کرامت کن. ما رو خلیفه علم خودت قرار بده، خلیفه رحمت خودت قرار بده، خلیفه مهر خودت قرار بده. دست ما رو به روی خلق خودت به مهر باز کن. ما را رو از آبادگران زمین قرار بده، ما رو از آبادگران ظاهر زمین قرار بده، آبادگران باطن زمین قرار بده، توفیق سجده شایسته در زمین به ما کرامت کن. قسمت میدیم به حق اولیاءت و به حق مقربان درگاهت، ما رو در مسیر آبادگری زمین از یاران امام خود، امام زمین قرار بده، از یاران حجت خودت قرار بده، اون روز فرخنده رو به ما نشان بده، ما رو جز اصحاب اون حضرت، اصحاب شایسته اون حضرت قرار بده. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله، و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر ما رو لایق قرار بدی و خون ما به شهادت در رکاب ولیت بر این زمین بریزه و در مسیر آبادی زمین قرار بده، این لیاقت رو به ما کرامت کن و ما رو در زمره شهدا به لطفت و کرمت بپذیر. شهدا، امام شهدا از ما راضی کن، راهشون رو در بین ما مستدام قرار بده، زمینهای ظهور ولیت رو بیش از این فراهم کن، رهبر عزیز و عالی قدر ما رو در کنف حمایت ولیت حفظ کن، نفوذ کلمه بیشتر کرامت کن، ما رو همراه با او به محضر بقیت الله العظم برسان. برای برآورده شدن همه این دعاها هم یه صلوات بفرست.